أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بحث ما در رابطه با اوصاف گوناگون متقین است، چنانچه این آیه شریفه به ما این نکته رو بیان میکنه که هر کس که در مسیر تقوا باشه به هر اندازه‌ای که بخواهد تقوا رو بعد از درک مفهوم آن که در چه چیزی تقوا رو مراعات باید کرد اون رو دنبال بکنه، خدا راه خروجی براش برای پیدا کردن آن و دور شدن از آسیب‌های مناسب با آن فراهم می‌کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه اوصاف گوناگونی رو برای متقین بیان فرمودند که اولا متقین در جایگاه و دغدغه حفظ دین دارن، حریزن دینو میتتن شهوتو، که با دغدغه حفظ دین شهواتش، تمایلات گوناگون دنیایی و غیر الهیش را در وجودش می میراند. و بعد فرمودن مکزومن غیزه، غیزش رو فرو میبره. خب انسان در زندگانی دنیا بر حال تمایلات و کشش های مختلفی داره و در رابطه با این کشش ها اگر به آن برسه به صورت طبیعی حالت بر حال سرور و اشتیاق پیدا میکنه و قبلش هم اشتیاق به رسیدن به آن دارد و اگر به آن نرسه و مانعی پیش بیاد براشفته میشه. این دو حالت رو انسان متقی سعی میکنه که با مراعات وظایف دینی در هر جهتی کنترل بکنه. لذا در جنبه تمایلات که این غلبه داره در همه فعالیت‌های انسان، این تمایلات حیوانی و غیر دینی و غیر تقوایی رو سعی میکند که بمیراند. منتها یک مرتبه این تمایلات در وجود نوع ماها کشته نمیشه. باید همباره مجاهده کرد. این جهاد در فعالیت‌های گوناگون از ابتدایی که انسان بیدار میشه تا موقعی که میخوابد، مسئله جهاد با نفس مطرح میشه. جهاد با نفس در مرحله اولش در حیطه عمل به اون تمایلات غیر الهی چشم میخواد برحال از لذائذ بهره بره، گوش همینطور و همینطور لذائذ دیگر در مسیر زندگی انسان پیدا میشه. وقتی میخواد معاملهی بکنه، یک معامله حرام که سود زیادی داره برای او یک لذتی می آورد و همینطور این لذائذی که انسان دارد به طور طبیعی در فعالیت‌های قوای خودمون و در فعالیت‌های ذهنی، اینها رو باید با انسان متقی با تقوا همراهش بکنه. اگر در این مسیر به هر مقدار که باشیم، وقتی در مواقعی که شیطان وسوسه میکنه و انسان بخواهد راه پاکی رو بره، اونجا خدا گشایشی برای انسان ایجاد میکنه. همونطور که خودش فرمودن ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اون کسانی که راه تقوا رو واقعا بخواهن پیش بگیرن در گفتار، در رفتار، در فعالیت های گوناگون خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حتما در معرض شیطان قرار میگیریم و خدا برای انسان یک مخرجی، من یتق الله یجعل له مخرجا، این مخرج یعنی اون بصیر شدن نسبت به اون مشکل. اذا ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، متذکر میشن متقین در حال مواجه شدن با شهوات یک مرتبه بینا میشوند. بنابراین این نکات رو ما باید توجه داشته باشیم. این مجاهده با تمایلات گوناگون برای همه ما بر حال هست، این ریاضت برای همه هست. از شد در اون خطبه‌ای که علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف فرماندارشون می نویسند که در یک مهمانی که برای ثروتمندان دعوت داشتن، فقرا دعوت نداشتن، که انه یک غفلتی از حال فقرا پیدا می شود در این زمان، حضرت می فهمند که به هر حال امام شما هم به نوعی این تمایلات دنیایی رو داره. اما انما هی نفسی عروضها به تقوا، من این نفسم رو با تقوا ریاضت میدم. ریاضت یعنی کنترل از طغیان این تمایلات. خب به حسب ظاهر در روابط اجتماعی انسان دوست داره با یک صاحب مقام، حالا مقام دنیایی یا صاحب مال و امثال اینا که جلوی چشم ارتباط داشته باشه، نفس به هر حال خوشش میاد. اما اون چرا که محوره این است که ما ببینیم که اونی که خدا خوشش میاد. لذا عده‌ای به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گیر میدادن، اشکال میکردن، بهانه میآوردن برای عدم پذیرش هدایت که این فقیر فقرا رو از دور خودت به هر حال کنار بزن، ما به هر حال بیاییم. بعد خدای متعال در یک آیه میفهمد که الا تعد عینا، که چشمت رو ندوز از اینهایی که شب و روز میخوان در مسیر خدا باشن، تورید و زهرت الحیات دنیا، که بخوای شکوفایی زندگانی دنیا رو دنبال بکنی. و حالا به بهانه اینکه اینها هم به حال هدایت بشن، به اونها اعتنایی نکنی. لذا ملاحظه میکنیم در گفتار و در رفتار این حقیقت رو به هر حال نشون میدادند که ارزشهای واقعی انسان در ایمان به خدای متعال و پیاده کردن این ایمان در شؤون گوناگون زندگی با مراعات تقوا، ولی اون که به حسب ظاهر شأن ظاهری چشمگیری به هر حال نداشته باشند. البته نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قطعا این گونه نیستند، اما به هر حال طبق بعضی روایات بعضی خطابهای خلاصه قرآن کریم ظاهرش به اون حضرته اما باطنش به بنده و شماست، که میگن به در میگن که دیوار بشنوه، همسایه بشنوه. به هر حال به این صورته. حالا آیه رو که خوندم و اینکه این ذهنیت در حال پیش نیاد، بعضی از آیات لحنش لحن تندیه، اما خب چاره ای هم نیست که برای اهمیت جایگاه دین و معارف دین این خطابات رو خدای متعال از رأس داشته باشه تا ذیل، که خدا با کسی رو در روسی نداره. در این آیه شریفه می فهمد لو تقبل علینا بعض الاقابیل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین، اگر این پیامبر یه چیزی به ما ببنده که ما نگفتیم، حتما با دست راست که مظهر ظهور قدرته او رو میگیریم، رگ گردنش هم میزنیم. خب تعبیرات تعبیرات خاصیه، اما قطعا این آیه با اون آیهی که میفهمند که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها منافات نداره، هرچه پیامبر میفرماید وحی است، از ناهی خودش و خواسته خودش نیست. قرض اینه که این مسئله ریاضت کشیدن و جهاد داشتن این برای همه ما هست. لذا این اولیا به طور قطعی با اختیار خودشون شهوات رو بران میراندن، میتتن شهوتو. اما ما باید برحال همواره در این جهت باشیم، یه روز اگر موفق شدیم نباید بگیم دیگه کار تمام شد، دیگه ما به کر رسیدیم، کر شده ایم، دیگه هیچ چیزی ما رو برحال آلوده نمی کنه. نه، در معرضیت برحال هستیم. لذا سفارشات قرآن و اولیاء الهی اینها مستمره که ما باید برنامه های مستمر داشته باشیم. و به ما هم فرمودن اگر یک جا یا چند جا انسان رکود داشت یا عقب گرد کرد، باز نایسته، باز متوجه شد، به عقب بر نگرده. ما میتوانیم با توبه و تصمیم جدید گرفتن و بر حال اتکای به خدای متعال و اینکه خدا بر حال انسان متقی، انسان تواب، ان الله یحب المتقین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این محبت الهی هم به تقواست، کسی که آلوده نشه، و هم اون کسی که الله خدا نکرده آلوده شده و میخواد خارج بشه. اینا همش برای انسان امید میده که همواره تا بتوانیم اون خلاصه تفکرمون عوض نشده، هشدارم میده خدای متعال که انسان ممکنه در اثر استمرار در طغیان این تفکرش عوض بشه. این طور نیست که همیشه بمانه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. این تهدیدها رو هم خدای متعال داره که اینجا انسان اون شخصیت خودش رو رقم میزنه. تا وقتی که در جهت منفی به طور 100% رقم نزده، قابلیت برای به حال تغییر و زمینه‌های تغییر رو داره. و خدای متعال همواره با امور مختلف حجت رو بر انسان تمام میکنه. این طور نیست که این وقایع روزگار برای انسان مایه درس نباشه. تلکل ایام نداولها بین الناس، باید که ما این امور همواره میاد، خوبان در هر زمانی هستند، بدان با حال درجاتی که هست، اینها بر حال ظهور و بروز دارند. این طور نیست که بر حال توجه بشه این کمالی که در یک ولیی ظهور پیدا کرده دیگه منحصره، کسی نمیتواند به اون کمال برسه، یا این شقاوتی که کسی بهش مبتلا شده دیگه پایان شقاوته. نه، حجاج برحال نمونه های زیادی داره. ما برحال حجاج های متعددی داریم. حجاج زمان ما که دیگه اون روی حجاج ثقفی رو به نوعی حالا سفید کرده اسرائیل جنایتکار. بله، به هر حال میفهمد که علی علیه السلام میتتن شهوته، تمایلات انسان به لحاظ مراتب تقوا مختلفه، این رو هم توجه داشته باشی. علی علیه السلام فرمود شما مثل من نمیتونید باشید که حالا این گونه زندگی بکنید، لکن عینونی به ورع و اجتهاد منو کمک بکنید. با ورع داشتن با مراعات اولیات دستورات شرع مقدس، از واجبات و دوری از محرمات، والا خب اونقدر جایگاه این اولیا بالاست که گاهی برای نشون دادن بالا بودن جایگاه این اولیا فرزندانشون با اینکه در عبادت و مجاهده و اینها در قله بودن، به هر حال مقایسه میکردن خودشون رو با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امام سجاد علیه السلام خب شنیدیم در روایات هست که در زمان خاصی به سر می بردند و فشار خاصی در زمان ایشان بود از ناحیه بنی امیه و بنی مروان و عبدالله ابن زبیر. اینها هر کدام جنایت های خاصی رو داشتند که حقیقت اسلام که ولایت است به نوعی باهاش در افتادن. مظاهر اسلام رو هم به همین صورت یزید ملعون در این سن کوتاهش، حدود 35 سال یا 37 سال بدبخت عمر نداشت، سه جنایت بزرگ که هر کدامش بزرگتر از دیگری، واقعه عاشورا، واقعه حره در مدینه، اون جنگ خونین رو بدون اینکه افراد به حال وسایل دفاعی داشته باشن در مسجد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اونایی که بر علیه شوریدند به سر حنظله قسیل الملائکه فرماندهی رو داشت، به حال به فرمانده خودش آزاد کرد سه روز که جان و مال و امثال این امور اهل مدینه رو اگر تسلیم نشن اظهار بندگی نکنند. خیلی واقعا شرمه. و این مسائل رو البته پیشبینی می کردند، فرمایشاتشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبی اکرم که اگر شما از این مزیت اسلام و آزادی دینی استفاده نکنید به چه به هر حال بدبختی هایی مبتلا میشید. به هر حال اینا مقاومت کردن، مسجد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله غرقاب خون شد که از مسجد خون جاری میشد. این به هر حال زمان به گونه ای که امام سجاد علیه السلام چون اون وجاهت رو داشتن محل امنی بودن، 400 خانواده رو به هر حال پناه دادن و حتی خانواده مروان ملعون را، اینقدر این خانواده کریم هستند، تحت لوا قرار دادن که مسلم بن عقبه لعنت الله علیه به اونها به حال تجاوزی نکنه. و بعدش هم خانه خدای متعال رو فرمان داد که به خاطر مبارزه با عبدالله ابن زبیر که اظهار خلافت کرده بود بعد از بدرک یا در همون زمان اواخر یزید ملعون، او رو همونجا در خانه خدا بکشن. به هر حال در این زمانی به هر حال گوشه ای از زمان اون حضرت که توان مبارزه به هر حال علنی مسلحانه رو نداشتند، به مثلا مسائلی حضرت مبارزه رو به گونه دیگری به هر حال مطرح می کردن، در قالب دعا، معارف گوناگون دینی، مورد غفلت و بیمهری به هر حال واقع شده بود. حضرت در دعاها اینها رو بیان کردن و همینطور جایگاه خودشون رو که جایگاه ولایت باشه، این رو باز در قالب دعا اینها رو بیان میکرد. جایگاه حفظ و حراست از کیان اسلامی، مرزداران، در مثلا دعای 27 که ترغیب میکردند که باید ما از مرزهای اعتقادی و حالا جغرافیای اسلام دفاع بکنیم، اینا چه جایگاهی دارن، چه اوصافی رو حضرت برای این. همینطور غرض اینه که از این مسیر هم دستگاه تعلیم رو داشتن، هم دستگاه تربیت رو، و یکی از کاراشون همین بود که به هر حال بردگانی رو که خب در جنگ ها مرسوم بوده اینها به اصالت می گرفتن، حضرت می رفتن اینها رو می خریدن و در بستر زندگانی معنوی خودشون اینها رو تربیت می کردن. بعد از یک سال، بیشتر از یک سال هم نگه نمی داشتن، آزاد می کردن به مناسبت ها. این هم یک به هر حال فعالیت. در همه این فعالیت ها کارهای عبادیشون به هر حال مورد غفلت نبود. قصدم اینه که این کارهای عبادی رو جایگاهشون میخواستم عرض بکنم که در چه زمانی بود که شبانه روز 1000 نماز، یا امیرالمومنین علیه السلام شبانه روز 1000، و اگر زمینه برای حاکمیت و اینها داشتن قطعا اینطوری رفتار نمی کردن. وظیفه دیگر رو، چون وظایف عبادی مختلفه، در سیره امام صادق علیه السلام چنین چیزی گفته نشده، در سیره امام باقر علیه السلام، چون زمینه برای تعلیم و تربیت رخ داده بود، دیگه اون وجهه کارهای عبادی رو در این مسیر برقرار می‌دن. قرارم اینه وقتی به اون حضرت از کردن آقا شما این همه خودتون رو به زحمت میاندازید، در دعا، در عبادت، در مناجات و امثال اینها، حضرت فرمودن به فرزندشون امام باقر علیه السلام، اون دفتر منو بیار که عبادات جدم رو در اونجا نوشتم. اونجا عبادات خودشون رو نسبت به امیرالمؤمنین خیلی کم بر حال مطرح میکنن. قرض اینه که این حالتهای گفته شده در حالتهای متقین، اینها به لحاظ اون مراتب تقوا مختلف، میتتن شهوتو، که ما دیگه بعد رصد بکنیم حالات خودمون رو که تمایلات گوناگون غیر الهی که هم در جنبه های گناه، هم در جنبه های مسائل ضد اخلاقی برای انسان پیش میاد، اینها رو باش مجاهده بکنیم. که این حالا به صورت کلی بر حال عرض کردم که انشاءالله ما از این ایام بهره داشته باشیم و این فرمایشات رو سلوه کار خودمون قرار بدیم و حرکت این اولیا رو ببینیم که ازش بهره بریم، که در هر قسمتی که این اولیا قرار داشتن به جهت اینکه در مسیر ظهور ایمان و تقوا بودند، هر کدامش یک نشانه ایمانه، ولو اینکه امام سجاد علیه السلام زیر کند و زنجیره. در این جایگاه باز حضرت دست از تبلیغ بر نمی داره. وقتی وارد شهر شام که می شوند، پیرمردی میاد، خب عده‌ای آزاد گذارده بودن دیگه که برخوردهای گوناگونی می کردن. بدترین برخوردها اون زخم زبانهایی است که به حال زده میشه، و گاهی در روایت هست که زخم زبان اثرش از زخم شمشیر بدتره. منتها خب این اولیا با اون سعی صدر برخورد میکردن، با اهل شام به نوع دیگری، چون اینها 30-40 سال در جهل و در تاریکی بودن، در معرفی اسلام بدلی، اسلام سلطنتی، اسلام اموی. اصلا کسانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو دیده باشند رو که ندیده بودن، اون هم یکیشون معاویه بود که وضعش به هر حال به این صورت دیگه، امرآس بود که اونم وضعش به همین صورت که اینها به هر حال از نظر سند و نسب اینها اصلشون اشکال داشته تا برسه به مسلمان شدنشون. و هم زینب کبرا سلام الله علیها حسب و نسب اینها رو برملا میکنه. خب کی میدانست که معاویه آزاد شده در جنگ با اسلام است؟ اینا رو اصلا نمیگفتن. باباش آزاد شده است، این برای پرده رو زینب کبرا سلام الله علیها در کجا؟ در مخوفترین جایگاه ها که یزید ملعون یعنی ابنت طلقا، ای فرزند طلقا. خب اون ناراحتیشو داره بیان میکنه، اون موازین دینی رو بیان میکنه که اینها خاندان رسول الله هستن، بعد در حجاب باشن، تو در خانواده تو که ارزشی خودت و خانواده‌ات حالا به حسب ظاهر ندارن، در پشت حجاب به هر حال تأثیری عجیب می‌گذارد این سخن. بعدش هم امام سجاد علیه السلام، لحن خطاب امام سجاد علیه السلام در شام لحن معرفی خودشونه و معرفی پیامبر است، معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلامی که 40 سال با کم و زیادش معاویه لعنت الله علیه فرمان داده بود در منابر برحال اون حضرت رو لعن بکنن و به سخنرانها و حالا کاتبین درباری سفارش کرده بود که فضائل برحال ما رو، فضائل خلفا رو نقل بکنند، از فضائل علی علیه السلام چیزی بیان نکنن. و در چنین زمانی می‌بینیم که امام سجاد علیه السلام چه رسالتی رو ایفا کردن. اینها برای ما همش درس است که خب ایام ماه صفر در پیش است، که ماه صفر ظاهرا اول ماه صفر این اولیا به شهر شام شوم میرسند. غرضم اینه که حضرت زیر کند و زنجیر وقتی این شامی میرسه بهش، ای حمد و ستای خدا رو میکنه در پیروزی یزید، حضرت میبینن که این ناآگاهه، این قرآن رو خوندی، بله آقا ما مسلمانی، اما معناش و مصادیق معانی رو نمیدونی. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة. بله خب از زمان ما ذوی القربا هستیم که مودت ما اجر رسالت رعات ذوی القربا حقه. وقتی که آیات خمس میرسه خدا امر میکنه به پیامبر که به ذوی القربا حقشونو بده. بحث سهم ذوی القربا اینو خوندی؟ بله. خب از اون که ما هستیم ذوی القربا، من یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اینو خوندم، اما میدونین اهل بیت کی هست؟ از اون ما. بعد از اینکه روشن میشود یک مرتبه حال بیدار میشه و هر حال میگرود. غرضم اینه که ما در هر حالی سیره این اولیا رو باید محور حرکت ایمانی و تقوایی خودمون قرار بدیم. انشاءالله مایه دستگیری ما بشوند و امت اسلامی هرچی از این الگوهای کامل انسانیت و الهیت از گفتارشون از رفتارشون دور میشه، به چنین در حال ابتلاعاتی دچار میشویم. هر مقداری که بریم در حال در برابر ابتلاعات مقاومت و در برابر دشمنان هم در حال مقابله خواهیم داشت. السلام علیک یا ابل حسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین. سختی های زیادی رو این اولیا کشیدند تا اینکه این مسیر درد آور رو به شام شوم رسیدند. اونقدر ورود در شهر شام برای این اولیا سخت بود که از امام سجاد علیه السلام نقل شد که کجا به شما بیشترین رنج و زحمت و قصه وارد شد؟ فرمودن از شام. به هر حال بعد از واقعه کربلا با گریه واقعه کربلا رو زنده نگه داشتن. یکی از کاراشون گریه بود که حالا خود گریه موضوعیت داره در ارتباط محبتی با اهل بیت، مخصوصا زمانی که جنبه شعائریت هم داره. برای امام سجاد علیه السلام هر دو جنبه اش بود. ما هم البته این دو جنبه رو باید بهش توجه کنیم، هم جنبه معنوی گریه و هر مقدار معرفت ما محبت ما به این اولیا بیشتر باشه، گریمون با معناتر زیارتمون با معناتر. ایام زیارت هم در پیشه که حالا انشاءالله توفیق باشه جلسه آینده یک اشارهی به زیارت اربعین هم انشاءالله خواهد شد. به هر حال حضرت به انهای مختلف وقایع گوناگون عاشورا رو زنده می کردن. وقتی قضا می آوردند برای اون حضرت گریه می کردن. می فرمودن که قتل الحسین جاء، حسین پدرم گرسنه شهید. وقتی آب می آوردن گریه می کرد. وقتی طفل شیرخوار می دید گریه می کرد. و هر قسمتی این چنین وقتی می دید قصاب داره سر گوسفند رو می بره می پرسید آیا آبش دادید یا نه؟ مگه می شه آقا گوسفند رو بدون آب دادن؟ سر برید می فرمود قتل الحسین از شانا. به آن حضرت واسطه رسوندن که آقا بس نشده، اینقدر گریه میکنید، خودتون رو دارید از بین میبرید. فرمود طبق روایت حضرت یعقوب 12 فرزند داشت، 11 نفر اونها جلوی چشمانش بود، یک نفر غایب شد، اونقدر گریست در فراق یوسف تا چشمانش ناپدید شد. یعقوب در فراق پسر روز و شب گریست. یعقوب در فراق پسر روز و شب گریست تا دیدنش از غم یوسف سفید شد. من جون کنم که آنچه مرا بود سرپرست، یک روز جمله از نظرم ناپدید شد. 17 نفر از عزیزان مرا یک روز گرفتند. حسین جان